سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه اول ماه حمله سال 1401 خورشیدی و 21 ماه مارچ سال 2022 میلادی است. نوروز و سال نو مبارک. برنامه را با چند خبر آغاز میکنیم. ریاست استخبارات طالبان اظهارات اخیر جنرال فرانک کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی امریکا را رد کرده که گفته بود شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان در حال رشد است. ریاست استخبارات طالبان دیروز در اعلامیه چنین اظهارات را بخشی از تبلیغات استخباراتی خوانده. قماندان فرماندهی مرکزی امریکا همچنان گفته بود تخمین زده می شود که در حال حاضر حداقل 2000 جنگجوی داعش در افغانستان فعالند. وزارت صحت عامه طالبان میگوید یک نهاد خیریه وعده کرده که در زمینه تمویل شفاخانه های تداوی بیماران کووید 19 در افغانستان همکاری میکند. جاوید حاجیر سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
لیکن سفر اخیر را که وزیر صحت عامه با هیئت از دیگر وزارت ها به جنوا داشتن، اونجا یک از مؤسسات به نام آی فارسی اونا تعهد کردن که در آینده نزدیک ممکن تمام شفاخانه کووید در افغانستان اونا دوباره سپورت بکنن.
پیش از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، 38 شفاخانه درمان بیماری کووید 19 در این کشور فعال بودند. کار احداث فابریکه ذوب آهن به هزینه 2.5 میلیون دلار از سوی شمس الله عطا، یک تاجر ملی در کندهار آغاز شده است. آقای عطا گفت کار اعمار فابریکه 15 ماه طول خواهد کشید و با بهره برداری آن در مرحله اول زمینه کار برای 90 نفر فراهم خواهد شد. کار ایجاد فابریکه ذوب آهن در پارک های صنعتی کندهار در حال آغاز می شود که در این اواخر ده ها فابریکه به علت نبود برق در آنجا بسته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستش برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را تکرار کرد. زلنسکی دیروز یک شنبه در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت برای مذاکره با پوتین آماده است. تهاجم بدون معجه روسیه بر اوکراین امروز وارد 26مین روز شد. در همین حال روسیه تلاش میکند کنترل شهر استراتژیک ماریوپول اوکراین را در دست گیرد. اردوی روسیه دیروز از نیروهای اوکراینی در این شهر خواست که اسلحه‌شان را به زمین بگذارند. اما ایرینا ورشچوک معاون صدر اعظم اوکراین اوائل امروز گفت که هیچ بحثی درباره واگذاری شهر ماریوپول و گذاشتن اسلحه به زمین وجود ندارد. و برخی منابع امنیتی میگویند دست کم 12 سرباز در حمله تندروان مسلح مسنون در بورکینافاسو روز یکشنبه کشته شدند. یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفته افراد مسلح بر یک واحد نظامی در اطراف شهر نتیابونی حمله کردند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، امریکا و سازمان ملل متحد نوروز را مبارک باد گفتند.
در حالی که بهار آغاز می شود، من امیدوارم که آغاز این سال پایان مشکلات کوچک و بزرگتان باشد.
حکومت طالبان نوروز را رسما تجلیل نمی کند، اما گفته که مانع برگزاری مراسم نوروز از سوی مردم نمی شود.
فامیلای بچه ها در نوروز برای عرس خود مایه جلبی می برند، کلچه نوروزی می برند، لباس های مقبول می خرند می برند.
بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. قرار است 48مین اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی فردا در اسلام آباد برگزار شود.
گفته شده که در این نشست بر سر وضعیت کنونی افغانستان و توصیه تلاش های سازمان همکاری های اسلامی در این کشور بحث می کند.
و حکومت اوکراین در نظر دارد که ده ها بس را برای تخلیه باشندگان شهر بندری ماریوپول به این شهر امروز بفرستد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. امروز نوروز 1401 خورشیدی است. مقام های حکومت طالبان میگویند نوروز به طور رسمی تجلیل نمی شود و امروز در افغانستان رخصتی عمومی هم نیست. طالبان اما گفتند که مانع برگزاری مراسم نوروز از سوی مردم نمی شوند. در همین حال امریکا و سازمان ملل متحد نوروز را مبارکباد گفتند. مقیم نایب گزارش می دهد، البته این گزارش با بخشی از صدای وزیر خارجه امریکا آغاز می شود.
نوروز مبارک، نوروز پیروز.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در پیام صوتی حلول سال نو خورشیدی را تبریک گفته است. توماس وست نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای افغانستان این پیام وزیر خارجه بلینکن را در حساب تویترش منتشر کرده است. آنتونی بلینکن در این پیامش چنین گفته است. در حالی که بهار آغاز می شود، من امیدوارم که آغاز این سال پایان مشکلات کوچک و بزرگتان باشد و سال نو سلامتی، آرامش و پیروزی را با خود به ارمغان آورد. همزمان توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان هم در توییت به افغانها و آنان که سال نو را جشن میگیرند نوروز را پر از خوشی و سرور آرزو کرده است. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم در حساب تویترش گفته که خانواده ملل متحد با همه افغانهایی که نوروز را جشن میگیرند همراه شده و سال صلح‌آمیز آرزو دارد. افغانها هر سال نوروز را در کابل و تمامی ولایت‌ها طی مراسم با شکوه برگزار می‌کردند، اما امسال که طالبان بار دیگر در افغانستان به قدرت رسیدند خبری از برگزاری رسمی مراسم نوروز نیست. محمد یونس صدیقی سخنگوی وزارت کار و تامین اجتماعی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته که امروز دوشنبه روز اول سال است ولی رخصتی عمومی نیست. عبدالحد اماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هم به خبرگزاری رویترز گفته که ما نوروز را رسما برگزار نمی کنیم، اما جلوی مردم را نمی گیریم که این روز را برگزار می کنند. اما سال یک روز بعد از سال نو سال آموزشی در دوم ماه عمل در مناطق سردسیر افغانستان هم آغاز می شود. حکومت طالبان گفتند که با آغاز سال تعلیمی هیچ مکتب بسته باقی نمی ماند. طالبان وعده دادند که دختران بالاتر از صنف ششم هم اجازه دارند که به مکتب بروند.
مردم در افغانستان نوروز امسال را زیر حاکمیت طالبان جشن می‌گیرند. اکنون بیایید که در این گزارش درباره رسم و رواج نوروزی در افغانستان بشنویم.
نجلا دانش آموخته ژورنالیسم، کامپیوتر ساینس و تجارت است، اما پس از تحولات سیاسی در افغانستان خانه‌نشین شده است. این دختر جوان 6 ماه پیش نامزد شد و فصل تازه‌ای را برای سفر زندگی مشترک رقم زد. او می‌گوید در آغاز این سفر رسم‌های شادی آفرین را نیز به همراه دارد.
رسم رواج‌های افغانی احترام قائل هستند مطابق به رسم رواج، با وجودی که ما تاکید داشتیم بازم میگفتیم در این شرایط جاب نوروزی نمیکنه، ولی اونا گفتنی رسم رواج افغانا هست، باید اسم ما به احترام گذاشته همو او سرمان خود پر کنیم.
هدیه نوروزی خانواده بهزاد نامزد نجلای 25 ساله پس از ماها اندکی او را خرسند ساخته است. نجلا در مورد نخستین نوروزی دوره نامزدیش که در آستانه نوروز امسال دریافت کرده به رادیو آزادی گفت.
با خواهر نامزدم البته رفتیم خرید کردیم، بعد از اون مطابق به رسم رواج یک جمع خانمایی که البته از خانواده از اونا بودن یک جا شده، البته برای من نوروزی آوردن، لباس و کلچی نوروزی، ماهی، جلبی، میوه تازه، 7 میوه، این چیزایی بوده که به خواست خودشان البته این نوروزی را آوردن.
نوروزی رسمی است که به اساس آن خانواده ها به مناسبت فرارسیدن نوروز و سال نو برای نامزدان پسرانشان هدیه می برند و خانواده های دختران نیز هدیه های به پسران می دهند. این رسم از دیر زمان تا امروز میان کشورهایی که جشن باستانی نوروز را جشن میگیرند با گونه‌های متفاوت آن وجود دارد، اما در افغانستان برجسته‌تر است. مریم حبیب از فعالان فرهنگی محتویات هدیه‌های نوروزی در افغانستان را برای ما قصه می‌کند.
فامیلای بچه ها در نوروز برای عروس خود مایه جلبی میبرند، کلچه نوروزی میبرند، لباس های مقبول میخرند میبرند، نان میبرند برش و سبزی چلا و عرص پخته میکنند میبرند و در پولیش میوه خشکا میبرند به خاطر که میوه تر میکنند بر روز نوروز دفت میوه جور میکنند. این میره فامیل بچه ها ماده میکنند امروی یک جوره یا دو جوره لباس برای عروس میبرند، باز اون عروس هم میگیره و رو به قوم خشای خودم تقسیم میکنه، خودشان هم میخورن و در روز نوروز هم بزنه هم چکر رفتن چکر میدن.
خانم حبیب افزود خانواده های دختر هم این مهربانی خانواده خسران دخترشان را بی پاسخ نمیمانند و در روز نوروز میزبان آنان میباشند و برای داماد لباس و برای خانوادهش هم تحفه های چون لباس، دستمال گردن، چادر، تخم جوشانده با رنگ‌های گوناگون و کلچه‌های تندوری هدیه می‌دهند که خوراکی‌ها در بین نزدیکان و دوستان داماد تقسیم می‌گردد. خانواده داماد چند روز پیش از روز نخست سال برای عروس آینده‌شان نوروزی می‌برند. هرچند امسال افغانستان در بحران اقتصادی قرار دارد و به اساس آمارهای سازمان جهانی 95% مردم اکنون با کمبود مواد خوراکی روبروند، اما هنوز هم خانواده ها از بردن نوروزی دور نکردند.
سرود و سخن نوروزی
شادند جهانیان به نوروز و به عید.
روزگارتان همیشه سرسبز، نوروزتان مبارک باد.
سال نو را به خاطر تغییر طبیعت همه سال گرامی می دارم.
این برنامه ویژه را بر روز دوشنبه در ساعت 11 به وقت کابل از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 بشنوید. در امواج کوتاه 25، 31 و 41 متر هم مهمان خانه هایتان هستیم.
ساعت 9:12 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. شماری از قاضیانی که توسط حکومت طالبان از وظایفشان برکنار شدند، بار دیگر درباره این اقدام طالبان اعتراض کردند و برخی از خواسته های را هم مطرح. بیشتر در این گزارش.
شماری از قاضیانی که از سوی حکومت طالبان به گونه جمعی از وظایفشان سبکدوش شدند، بار دیگر دادخواهی کردند. شماری از آنان که از 34 ولایت افغانستان روز یکشنبه در کابل گرد هم آمده بودند، از حکومت طالبان می‌خواهند تا یک ماه دیگر به خواستهایشان پاسخ دهد. برگشت به وظایفشان، دریافت معاش 6 ماهه و یا هم دادن امتیاز تقاعدی از خواستهای برجسته این قضات در این نشست خبری بود. عرفات قوام، یک تن از قاضیان برکنار شده توسط حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت اگر درباره سرنوشت آنان تصمیمی گرفته نشود، ناگزیرند ترک وطن کنند.
یک وقت برای اینا معین کردیم که در مدت یک ماه همی خواسته های ما بررسی شود، برای ما جواب کنات بخش داده شود در مدت یک ماه، چرا که خواسته های ما چیز نشود، برآورده نشود، اکثر قضات مجبور استند ترک وطن بکنن و با کشورهای دیگر مهاجر شود. در این صورت نه به خیر نظام حاکم است، نه به خیر ملت است.
مسئولان سر محکمه حکومت طالبان ادعا می کنند در نظام پیشین اکثریت انتخاب ها به اساس منافع یا هم از سوی خارجیان بوده که به همین منظور آنان تصمیم دارند در مورد قاضیان برکنار شده تحقیق کنند. عبدالبصیر مشعل، مسئول بخش ارتباط عامه سر محکمه حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت
در اداره اشغالگر در 20 سال گذشته اکثریت انتخاب ها به اساس منافع و یا هم از سوی خارجی ها صورت می گرفت و محاکم یک وظیفه مقدس و یک مقام مقدس است. امارت اسلامی در تلاش است تا در مورد بعضی این قاضی ها تحقیقات را انجام دهد تا یک بار دیگر مثل اداره گذشته فاسدین شامل اداره ستر محکمه نشوند.
قاضیان برکنار شده اما تا هنوز این اتهام ها را نسبت به خود نپذیرفته و تاکید دارند حکومت طالبان در صورت موجود چون این مسئله افراد آغشته به فساد را محاکمه کند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، کارمندان شماری از ادارات دولتی به شمول کارمندان نهادهای عدلی و قضایی نظام پیشین را از وظیفه برکنار کردند که سرنوشت کاری شمار زیادی از آنها تا امروز نامعلوم است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:15 صبح وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی فردا در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود. انتظار می رود در این اجلاس درباره افغانستان و مسائل دیگر بحث شود. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
اسلام آباد فردا سه شنبه میزبان نشست دیگر سازمان همکاری های اسلامی خواهد بود. این سازمان اعلامیه ای را درباره 48مین نشست خود در صفحه اینترنتیش منتشر کرده است. در اعلامیه گفته شده که در این نشست بر سر وضعیت کنونی افغانستان و توصیه تلاش های سازمان همکاری های اسلامی در این کشور بحث می کند. پیش از این حسین ابراهیم تهم منشی عمومی سازمان کنفرانس همکاری اسلامی در کنار ابراز همبستگی مکرر با مردم افغانستان بر این تعهد کشورهای عضو سازمان تاکید کرده که گفتند آنها برای صلح، ثبات و انکشاف افغانستان کمک میکنند. او همچنان از کشورهای عضو، نادهای مالی اسلامی و شرکای آنها خواست که کمک‌های بشری به مردم افغانستان را تسریع بخشند. سازمان کنفرانس همکاری اسلامی نشست روزهای سه شنبه و چهار شنبه خود را پس از اجلاس فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو در 19 ماه دسامبر سال گذشته در مورد وضعیت بشری در افغانستان مهمترین نشست خوانده است. در نشست قبلی وزرای خارجه در کنار دیگر فیصله ها تصمیم گرفته شد تا برای کمک های بشری به مردم افغانستان یک صندوق وجعی ایجاد کند و نماینده ویژه را بگمارد. بر اساس این فیصله طارق بخیت معاون امور بشری فرهنگی و امور داخلی سازمان همکاری های اسلامی به حیث نماینده خاص در امور افغانستان تعیین شد. این سازمان همچنان دفتر خود را در کابل افتتاح کرد، اما تا کنون نتوانست از صندوق وجهی کمک بشری برای مردم افغانستان را فعال بسازد. طارق بخیت نماینده ویژه این سازمان دو هفته پیش در دیدارش از افغانستان و پاکستان به این موضوع هم اشاره کرد. او کشورهای عضو را تشویق نمود در زمان کنونی که افغانستان به کمک‌های بشری شدیداً نیاز دارند، این صندوق را باید هرچه زودتر فعال سازند. در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هفته پیش در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی را به خاطر مهم خواند که در شرایط کنونی صدها هزار برادر و خواهر افغان ما با امراض گوناگون و گرسنگی روبروند. در این حال صدر اعظم پاکستان در آستانه این نشست مقاله ای را منتشر کرده است. عمران خان در این مقاله گفته که اکنون پس از 40 سال فرصت واقعی برای تامین صلح و امنیت در افغانستان و منطقه به میان آمده است. صدر اعظم پاکستان در این مقاله خطاب به اعضای سازمان همکاری های اسلامی گفت با مقامات افغانستان برای ترویج حقوق بشر به ویژه حقوق زنان تشویق به فراگیری بیشتر و توصیه استراتژی مؤثر برای از بین بردن تهدید تروریسم از کشور باید فعالانه تعامل شود. این در حال است که با گذشت بیش از 7 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان هنوز هیچ حکومت در جهان حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است.
حکومت مرکزی اوکراین در نظر دارد که ده ها بس را برای تخلیه مردم به شهر بندری ماریوپول بفرستد. معاون صدر اعظم اوکراین گفت که نزدیک به 50 بس امروز به این شهر خواهد رسید. او گفت که بیش از 3900 نفر دیروز یکشنبه از ماریوپول تخلیه شدند. برآورد می شود که 350 هزار نفر در شهر محاصره شده ماریوپول باقی مانده اند. گزارش مقام های این شهر از یک فاجعه انسانی در آنجا حکایت می کند. باشندگان ماریوپول با نبود خدمات اساسی آب، مواد غذایی و سوخت روبروستند. این شهر گواهی درگیری شدید است. روسیه تلاش میکند که کنترل شهر استراتژیک ماریوپول را در دست گیرد. اردوی روسیه دیروز از نیروهای اوکراینی در این شهر خواست که اسلحه‌شان را به زمین بگذارد، اما معاون صدر اعظم اوکراین اوایل امروز گفت که هیچ بحثی درباره واگذاری شهر ماریوپول و گذاشتن اسلحه به زمین وجود ندارد. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستش برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را تکرار کرده است. تهاجم بدون معجزه روسیه بر اوکراین امروز وارد 26مین روز شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در چند دقیقه آینده این برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم. در ادامه از اینها بیشتر خواهید شنید. میله گل ارغوان در پروان در اولین نوروز قرن جدید چه رنگ و حال خواهد داشت؟
گروه خیلی بزرگ می شده، می رفتیم چکر، می رفتیم گلغندی را می دیدیم. بسیار یک جای خیلی خوب است که میری می بینی گلها را می بینی و مردم را می دیدی، خیلی راحت می شدی، خیلی خوب می کردی.
ده ها زوج به گونه دست جمعی در بامیان محفل عروسی برگزار کردند. در نوروز 1401 میله گل ارغوان در پروان چه رنگ خواهد داشت؟ همه ساله مردم از مناطق مختلف به گلغندی یا تپه ارغوانزار پروان می آمدند و سال نو را جشن می گرفتند. اما امسال تحت حاکمیت طالبان این جشن چگونه خواهد بود؟ مردم چی می گویند؟ در این گزارش جستجو کرده ایم.
مغفوره 25 ساله میگوید که دلش برای میله های نوروزی در ارغوانزار پروان تنگ شده است. همه ساله در نظام جمهوریت او با اعضای خانواده و خواهرخوانده هایش به گلغندی تفریگاه ملی میرفت. اما با بازگشت طالبان به قدرت زندگی برای بسیاری از زنان به شمول مغفوره تغییر کرده است. او که در قریه توتمدره ساحات مرکزی ولایت پروان زندگی میکند با رادیو آزادی توضیح میدهد که چرا امسال نسبت به سالهای گذشته متفاوت است.
سالای گذشته خیلی جمع جوش بود در خانواده ما، البته یک تنها فامیل خودمانه بود، می رفتیم یک گروه خیلی بزرگ می شده، می رفتیم چکر، می رفتیم گلغندی را می دیدیم. بسیار یک جای خیلی خوب است که میری می بینی گلها را می بینی و مردم را می دیدی، خیلی راحت می شدی، خیلی خوب می کردی. خانم ها می بودن، خیلی دخترای نوجوان می بود که می آمدن به تفریح و ساتیری می کردن. امسال ما هیچ تصمیم نگرفتیم چون به خاطر که امارات اسلامی آمده بر خانم‌ها اصلا اجازه نمیتن که بیرون براین وظیفه برن، تا ای خب گپ جداست که برن بر میله و ساتیری کنن و جایی برن، خیلی مشکل از دیگه.
زینب 24 ساله که خانم خانه است در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکند. او از طالبان میخواهد که تا به آزادی زنان احترام بگذارند.
وقتی سال نو میشد ما میرفتیم به میله گلغندی، میله گل سرخ میرفتیم، امرای فامیلا خانواده خیلی خوش بودیم، آزاد دیگه خوش میگذشت، دخترها آزاد میرفتیم، زن خانما خود حق آزادی دارن دیگه، خب باید آزاد باشن، یک جای میرن میله، اما قدری که مردا به سیاحت و میله رفتن ضرورت دارم تو خانما هم دارن، ما عضو همین جامعه هستیم، خوش داریم که بریم میله آزادی کنیم. خیلی خفه هستیم دیگه، از امارات اسلامی میخوایم که این رقم مرد خانما رو در خانه قید نکنن. آزادی چیزی است که هر انسان اگه آزاد باشه مو به اختیار خود باشه، خیلی خوش پیش میرم و تو به اعتماد کامل اگه قید باشه این قیدی خرابی میکنه دیگه.
طالبان با برگزاری جشنهای نوروزی مخالفت کردند، اما در این حال گفتند که به مردم در این خصوص مزاحمت نخواهند کرد. شمس‌الحق صدیقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی بیشتر گفت.
ما
مسلمانان لپاره دو ورځې مختص شوې دي چې یو د لوی اختر ده او بل د واړه اختر.
برای مسلمانان دو روز اختصاص داده شده است که عید رمضان و عید قربان می باشد که از طرف مسلمانان تجلیل می شود. اما حکومت درباره تجلیل کردن و یا تجلیل نکردن این روز کدام فیصله نکرده است. ما از مردم می خواهیم که این روز را تجلیل نکنند، اما کسی که تجلیل می کند این روز را از طرف حکومت ممانعت برایشان نیست.
از نظر شماری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل، در نوروز امسال مکان‌های تفریحی از جنب و جوش مردم خالی است و بهار امسال با تفاوت زیاد فرا رسیده. به گفته بریالای در تفریحگاه گلغوندی، در نوروز هزاران نفر به میله می آمدند. بریالای بهادر 24 ساله باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل است.
ایجا بسیار بیروبار می بود، حالا که آمده می بینیم کسی نیست. از ولایت های دور مردم می آمدن، ولایت های همجوار خواه حتما مردم در هفته دو بار سه بار از گلغوندی دیدن می کدن، ایجا می آمدن به سکر همراه دوستای خود. اما امسال هیچ کس دیده نمی شده گلغوندی، به ندرت نفرای کم می آین و هم بعد می خود نزدیک های شهر چارکار می آین مردم، اما از ولایت های دور دست است کس نمی آین، قسم دلسرد است مردم.
جشن‌های نوروزی از دید تاریخ‌دانان پیشینه قدیمی در کشورهای افغانستان، تاجیکستان و ایران دارد. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ سابق کاپیسا از شمار این تاریخ‌دانان است که در مورد میله گل ارغوان در پروان می‌گوید:
میله یا جشنواره ارغوان یکی از جشنواره‌های سیاحتی در مجموع مردم افغانستان، بخصوص مرکز نشین‌ها و اهالی شهر کابل پایتخت افغانستان و ولایات شمال کابل، در موسم گل ارغوان و در فصل بهار از گذشته های بسیار دوره که برنامه های تفریحی و سیاحتی شاهان افغانستان و مامورین بلندپایه رسمی افغانستان و شاعرای بزرگی در تاریخ معاصر افغانستان در سایه که امروز به نام گلغوندی نامیده شده نقش پایشان آدم پیدا کرده میتونه.
با گفته هاشمی، تفریحگاه گلغوندی به خاطر به این نام یاد می شود که دامنه وسیع از تپه‌ها در غرب شهر چاریکار مملو از گلبته‌های بلند قامت و خودروی ارغوان است که در اوایل ماه حمل منظره دلکش پیدا می کند. در نظام جمهوریت که جنگ میان نیروهای پیشین افغان و جنگجویان طالبان در مناطق مختلف ادامه داشت، مردم از ناامنی شکایت داشتند. اغلب مراسم مثل نوروز در میان تدابیر امنیتی شدید در مناطق مزدحم برگزار می شد، اما امسال با بازگشت طالبان برخی ها میگویند که مثل گذشته نگران امنیت نیستند، ولی از دید آنان اکنون موانع دیگری بر سر راه ایجاد شده، از جمله افزایش فقر و محدودیت بر گشت و گذار زنان.
بیست و پنج زوج به گونه گروهی در بامیان مراسم عروسی برگزار کردند. برگزار کنندگان این مراسم میگویند این گام برای جلوگیری از مصارف گزاف عروسی در شرایط بحرانی افغانستان است. زوجها نیز با استقبال از این کار میگویند برگزاری چنین مراسم سبب میشود تا رسم و رواجهای ناپسند در جامعه کم رنگ شوند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
کاملا سادات و سعید حسین از باشندگان ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان هستند. آنان در یک مراسم گروهی در کنار 24 زوج دیگر در بامیان روز جمعه ازدواج کردند. کاملا سادات تازه عروس برگزاری این مراسم را الگوی خوبی برای خانواده هایی میگویند که محفل های عروسی و مراسم ازدواج را با هزینه های بلند برگزار میکنند.
کسایی که در این رسوم زحمت کشیدن کمک همکاری کردن، مخصوصا از مؤسسه خیریه سجاد خیلی تشکر میکنیم که بیشتر این برنامه ها یک تاثیر بسیار مثبتی روی تمام اهل جامعه داشته باشد، تا اینکه از این فرهنگ های و عرف هایی که میتونه بسیار هزینه های بسیار سنگینی روی این مردم داشته باشد.
و با خرسندی می افزاید که برگزاری مراسم های چنینی سبب می شود که رسم و رواج ها و سنت های ناپسند در جامعه کم رنگ شود. سید حسین حسینی، شوهر کامل سادات، امیدوار است تا روز رسم هزینه های هنگفت برای ازدواج از جامعه برچیده شود.
برگزاری چنان مراسم های عروسی دست جمعی بسیار بسیار یک کار فرهنگی و کار بسیار عالی است. دلیل این که یک طیف حرکی، الگوی حرکی برای جامعه سنتگرای ما رقم می‌خورد که میتونه باعث کاهش هزینه‌های ازدواج و برگزاری ازدواج بشه.
با این حال سازماندهندگان این مراسم ازدواج‌های گروهی در نهاد غیر دولتی به نام مؤسسه امام سجاد می‌گویند در این مراسم زوج‌های نیز وجود دارند که بیشتر از 6 سال با هم نامزد مانده. مهدی بهزاد مسئول این نهاد می‌گوید
سنت‌های غلط در واقع استوار هست، نتونستن اینها برگزار بکنن. ما امروز خوشبختانه توانستیم برای 25 زوج جوان عروسی دست جمعی را با کمترین هزینه برگزار کنیم. هزینه هر عروس و داماد که ما در اینجا امروز برگزار کردیم 30,000 افغانی برای ما هزینه داشته.
این مراسم در حال در ولایت بامیان برگزار می شود که پس از